ما برای پسخ چند تا فرمان خیلی مهم داریم. یکی فرمان بلی رائه و ولی ماسه، فرمان نهیه، یعنی اینکه هیچ خامسی شما تحت تملک نداشته باشید، هیچ خامسی دیده نشه و هیچ خامسی یافت نشه. اینا فرمان نهیه. یه فرمان دیگه هستش تشبیت و سعور میباتخم، یعنی تعطیل کنید خامس را، قطع کنید خامس را. این فرمان امره. فرق این فرمان امر با فرمان نهی چیه؟ فرمان امر فرمانهایی که باید حتما بالفعل انجام بشه، یعنی آدم باید عملی را انجام بده و به وسیله اون این فرمان اجرا میشه. فرمان نهی آدم با انفعال اون را انجام میده. انفعال یعنی چی؟ یعنی باید بشینه و کاری نکنه. مثلا تورا میگه که گوشت غیر کاشر نخورید، غذای غیر کاشر نخورید. این فرمان نهیه، یعنی ما باید یه کاری را انجام ندیم، انفعال داشته باشیم. از اون ور تورا میگه که فرض کنید تفیلین ببندید، خب این فرمان امره، یعنی آدم باید بالفعل بره یه کاری انجام بده. خب فرمان نهی، وقتی که دوتا فرمان نهی داریم که یافت نشه چیزی در رشوتمون، خامسی در رشوتمون نباشه، این به این معناست که در مورد پسخ ما باید مواظب باشیم که مثلا خامسی تولید نکنیم یا درستش نکنیم یا نخریم. از اون ور فرمان امر یعنی این که خامس را قبل از پسخ شما از بین ببرید، تشبیه تو سهر میباتخم، تعطیلش کنید، از بینش ببرید. خب میسوای تشبیه تو را چجوری میشه انجام داد؟ در گمارا میگه که چندین شکل هستش که آدم میتونه میسوای تشبیه تو را قبل از زمان ایسور انجام بده. یکیش اینه که مثلا خامس را ریز ریز بکنه بریزه تو دریا، یکیش اینه که خامس را ریز کنه به باد بسپاره و باد ببره پخشش کنه بیرون، مثلا توی، حالا امروزه تو شهرها این سخته، ولی فرض کنید که توی یه دشتی جایی. اما آسونترینش و بهترین رایش که نظر ربی یهوداست در گمارا اینه که آدم خامس را بسوزونه، خامس را بگیره و اون را قبل از شعت ایسور، یعنی قبل از زمان ممنوعیت، اون را بسوزونه، با سوزوندن اینا انجام بده. و امروز هم مینها کمینه تو کل دنیا، تو آمریکا، تو ایرس، تو اروپا میان و قبل از ممنوعیت، زمان ممنوعیت خامس، خامس را میسوزونن. زمان ممنوعیت خامس که روز چهاردهمه، روز چهاردهم از وقتی که 4 ساعت از روز بگذره از ابتدای روز دیگه خوردن خامس ممنوعه و از 5 ساعت از روز که گذشته دیگه نگهداری خامس هم ممنوعه، یعنی تحت تملک داشتن خامس هم ممنوعه. امسال خب ساعتا رو تو ایران همیشه جلو میکشیدن، یه چند سالی که دیگه جلو نمیکشن ساعتا رو. در نتیجه ما هر سال تقریبا تا ساعت حدود 10 میتونستیم خامس بخوریم و تا حدود 11 میتونستیم نگه داریم، این 4 ساعت و 5 ساعت این ساعت ها میشد. امسال به خاطر اینکه ساعت ها جلو کشیده نشده تقریبا تا ساعت 9 میشه خامس خورد و تا حدود ساعت 10 میشه خامس را تحت تملک داشته باشیم. قبل از این که ساعت 10 بشه آدم باید همه خامساش رو از بین برده باشه. حالا یه سوالی که هستش اینه که امسال با توجه به این که پسخ در روز شباته، ما چجوری میتونیم خامس رو بسوزونیم؟ خب نمیتونیم خامس رو بسوزونیم. پس این خامسی که باقی میمونه را باید چه کارش بکنیم؟ چه راهی داریم؟ اما قبل از این که به این سوال جواب بدیم یه موضوع دیگه را مطرح کنیم و بعد برسیم به اینجا. ببینید خخامیم برای ما توانا دادن که شب قبل از موعد پسخ، یعنی شب چهاردهم، هر یهودی موظفه که تمام منزلش را دفترش را، مغازش را، انبارش را، هر جایی که متعلقه به اون، انباریش را، ماشینش را بره چک بکنه، بره وارسی بکنه که هیچ خامسی درش نباشه. و هر خامسی هستش پیدا میکنه توی این بدیقت خامس، همه اینا رو جمع کنه برای فردا صبح که از بین ببره. پس ما شب 14، یعنی شب قبل 15، شب قبل مراسم صدر، این فرمان بدیقت خامس رو باید انجام بدیم. چه کار میکنیم؟ همه تون حتما این کار رو انجام دادید. حالا شمعی میگیریم و یا چراغ قوه، بهترین چیزی که امروز هست چراغ قوه موبایل هست. من خودم همیشه با چراغ قوه موبایلم این کار رو میکنم و میریم براخای بدیقت خامس ها میگیم اشقی دشان و بمیس و تاوسیوان و البیور خامس و میریم تمام منزل و هر جایی که متعلق به ماست، حتی جاهایی که زیاد دسترسی نداره، همه اینا رو میریم چک میکنیم، میگردیم و مطمئن میشیم که هیچ خامسی در اونها وجود نداره. و هر خامسی که پیدا میکنیم اینا رو میاییم قشنگ یه جا که بچه ها پخش و پلاش نکنن یه جا میذاریم برای فردا. چرا حتما باید قدیم شمع روشن میکردن یا امروزه حالا میشن با شمع میشن با چرا قوه؟ به خاطر اینکه درسته که امروزه ما نور لامپ داریم، ولی لامپ همه جا رو روشن نمیکنه. بعضی جا هست مثلا ممکنه یه گوشه انبار، یه گوشه کابینت، یه گوشه اتاق باشه که نور بهش نمیرسه، تاریکه و خوب دیده نمیشه. به خاطر همین خخامین برای ما تقانا دادن که بریم به یه منبع نوری، یعنی یه شمعی یا یه حالا امروزه چراغ قوه دستمون بگیریم که حتی جاهایی که تاریک خوب نور بهش نمیرسه، اون خورین استاکین، اون به اصطلاح سوراخ سنبا، اونا رو هم بتونیم بریم ببینیم. خیلی جا هستش، مثلا فرض کنید مثلا توی کابینه تو آشپزخونه من الان جلومه دارم میبینم مثلا کنار این مایکروفرم آنچنان نور دیده، نور به وسیله یه نور لامپ نمیشه دید پشتش چیزی نریخته باشه، باید یه چیز دیگه ای باشه که قشنگ نور بده و بتونیم چکش کنیم. علتش اینه. ببینید خب من مثلا فرض کنید اینه که هلاخا رو باید بدونیم. کسی که هلاخا رو نمیدونه با خودش میگه که دلیلش رو نمیدونه، فکر میکنه که این یه چیزیه که خب حتما باید با نور شمع باشه. من بچه که بودم خب اینو هلاخا رو شنیده بودم، هنوز نمیدونستم زیاد مفهومش چیه و منبعش چیه. چراغا رو خاموش میکردم، شمع روشن میکردم، میرفتم با شمع میگشتم. در صورتی که علت این که گفتن شمع دستتون باشه این نیستش که حتما باید با نور شمع باشه چراغا باید خاموش باشه، نه. علتش همینه که گفتم که شما بتونید اون جاهایی که لامپ نورش نمیرسه اونجا رو بتونید برید با نور شمع یا چراغ قوه ببینید. و یا بعضی ها رسم دارن که میان و چند تا تیکه، مثلا 3 تا یا 7 تا یا 10 تا تیکه خامس تو فویل میپیچن یا تو کاغذ میپیچن، میرن جاهای مختلف قایم میکنن و میرن دنبال اینا میگردن. خب و بعضیا فکر میکنن که خب فقط باید همینا رو پیدا کنیم. اولا اینکه ببینید اصلا چنین چیزی که خامس توی ما خودمون بیاییم بپیچیم بریم قایم کنیم، همچنین چیزی در گمارا اصلا نیومده. این رسمیه که چند صد سال رسم شده، یعنی واقعا اصلا نیازی هم نیستش که این کارو بکنید. من خودم هیچ وقت خامس نمیام تو فویل بپیچم جای مختلف خونه بذارم برم دنبالش، این احتیاجی به این کار نیستش، این یه رسم جدیده. ولی حالا کسایی هم که این رسم رو انجام میدن باید حتما دقت بکنن که هدف اصلی بدیقت خامس اینه که شما برید کل خونه رو چک کنید، نه اینکه برید با خودتون اون تیک نونا رو بذارید و بعدش هم برید پیدا کنید. همچنین چیزی نیست هدف. هدف اینه که شما برید کل خونه رو بگردید، کل جایی که ممکنه خامس باشه چک بکنید. و بنابراین اگر که کسی این تکه خام سارم میذاره خب ایبی نداره، فقط باید یادش باشه حتما کجا گذاشته، یادش نره، بعد در هر صورت بعد بره همه جا رو چک بکنه. یه چیز دیگه که در مورد بدیهیات خامس وجود داره اینه که شما نمیایید از صفر رو شروع کنید موضوع بدیهیات خامس تا شب 14، بلکه قبلا اومدید خونه را کاملا مرتب کردید و چیزایی که خامس بوده را خارج کردید، از کابینت ها، از انباری، از هر جایی که هست، از توی فریزر، از توی یخچال، از به اصطلاح کلازیت، از هر جایی که معمولا خامس نگه میدارید اینا را در آوردید. شب 14 فقط چک نهاییه، چک نهاییه که شما مطمئن بشید که چیزی یادتون نرفته. مثلا هر سال من که این کار رو انجام میدم، خب قبلش خانمم اومده و تمام زحمت کشیده همه جا رو تمیز کرده، توی کابینت ها را، توی یخچال ها، فریزر را، همه را خارج کرده، تو کمودا را. من تو شب 14 فقط چک نهایی ها دارم انجام میدم که مطمئن بشم که هیچی نیست و معمولا هم چیزی پیدا میکنم، یعنی معمولا هم موفق میشم، یه چیزی بالاخره یه گوشه‌ای یه جایی فراموش شده. و همه اینجوریه، نه فقط من، خانم من خیلی اصولی انجام میده ولی باز ممکنه که یه چیزی فراموش شده باشه. هدف خخامیم هم همین بوده، هدف خخامیم هم همین بوده که دقیق همه جا رو چک کنن، همه جا رو مطمئن بشن که چیزی خامس نمونده باشه. خب امسال که شب 14 میشه شب شبات، ما شب شبات این کار رو نمیتونیم بکنیم، پس چه کار میکنیم؟ شب قبلش، یعنی پنجشنبه شب، شب جمعه با براخا، براخای اشقیدشان و به مثل تاویسیبان و البیور خامس میگیم و همه را جمع میکنیم. تو سالای دیگه وقتی که ما شب 14 چک میکردیم، صبح 14 عملا می سوزوندیم، ولی امسال خب ما شب 13 داریم چک میکنیم، یعنی شب جمعه، صبح جمعه موظف نیستیم که خامسا بسوزونیم چون هنوز 13 و در ضمن خامسا ما میخواییم نگه داریم که شب شبات هم استفاده کنیم، میتونیم هنوز نون بخوریم، شب شبات و صبح شبات هنوز ما میتونیم نون بخوریم. ببینید چه کار باید بکنیم. اولا این که دو راه وجود داره. یه راه اینه که شما همون روز جمعه همه خامساتون رو از بین ببرید، حالا لازم نیست صبح، میتونید قبل شبات حتی یه مقدار خامستون رو بسوزونید و همه رو از بین ببرید، بقیه هم بریزید دور. خب شب شبات چی کار کنید؟ شب شبات رو مسا براخا بگید، براخای چی؟ هموتسی لخه مینارس، نه الاخیلت مسا. الاخیلت مسا رو فقط شب اول و دوم سدر میگن. براخای هموتسی بگید، یعنی رو مسا شب هموتسی بگید. خب ولی صبح چی کار کنیم؟ ما قانون داریم که روز 14 روز قبل شب سدر نمیتونیم مسا بخوریم. چرا؟ به خاطر اینکه فاصله باشه و مشخص باشه که مسایی که ما شب 15 میخوریم به خاطر میسواس. پس ما چه کار میکنیم رو صبح شبات؟ صبح شبات در چنین حالتی ما میتونیم مسا را توی ماهیتابه با روغن سرخ کنیم از قبل شبات، یا اینکه مثلا توی آب جوش یا توی سوپ که داغه رو آتیشه، یا حتی از رو آتیش هم برش داشتیم ولی هنوز داغه، بزنیم و سریع در بیاریم. قبل از اینکه شکلش از دست بده لازم نیست زیاد بمونه، بزنیم و در بیاریم. این مسا چون پخته شده و یا سرخ شده دیگه قانون مسا یا نداره که اون روز قبل موعد شب سدر آسوره بخورن، چون واقعا ما میسوای شب سدر را نمیتونیم با مسای پخته شده یا سرخ شده انجام بدیم. بنابراین شما میتونید صبح شبات چنین مسایی بخورید و عصر شبات سعودا شلیشیت هم شما میتونید، با وجودی که سعودا شلیشیت حتما باید آدم نون بخوره، ولی چون دیگه ما نمیخوایم اگر سعود شلیشید بخوریم خوب نمیتونیم شب سعده را انجام بدیم، همون رو سیر میشیم. و شب سعده باید آدم میسوای امر توراست که مسا بخوره، باید مسا هم به تعاون بخوره، یعنی با به اصطلاح با اشتها بخوره، میسوا رو باید با اشتیاق و با اشتها انجام بده. بنابراین سعود شلیشید رو شما میتونید استثناءً با خوردن میوه پابرجا کنید. سعود شلیشید به عنوان سعود شلیشید میوه میخورید. خب این یه راهه. پس این راه اول اینه که شما کلن خامستون رو از بین ببرید روز جمعه، حتی سوزوندنش هم میسواش رو انجام بدید و شب شبات مسا بخورید، صبح شبات هم مسایی که سرخ کردید یا پختید بخورید و عصر شبات هم که نون بخورید. این یه راهه، راه خوبی هم هستش. خیلی جاها این کارو میکنن، مثلا تو ارگانیزیشن ها یا جایی که فرض کنید مثلا تو بیمارستان ها، تو ارس یا تو آمریکا بیمارستان های یهودی، مثلا ساینای هاسپیتال جایی که یهودی هستن، یا مثلا نرسینگ روما خانه سالمندانی که اسرائیلن، این کارو میکنن که به خاطر اینکه اگر اجازه بدن که به اصطلاح خامس بیارن روز شبات، عملا جمع کردنش و از بین بردنش خیلی مشکل میشه. به خاطر همین از روز جمعه کلن از بین میبرن و از شب شبات دیگه شروع میکنن مسا خوردن. این یه روشه. یه روش دیگه اینه که نه، شما بیاید و شب هنوز نون بذارید، ولی فقط در حدی که نیازتونه برای سعودای شب شبات و صبح شبات، فقط در همین حد، یعنی مقدار کم. بقیه خامسا رو همه رو روز جمعه بریزید بره، از بین ببرید. برای شب شبات فقط و فقط به اندازه مقداری که نیازه نون بذارید و شب شبات که خب میتونید نون بخورید، به صورت عادی نون هم میخورین، میل میکنین. صبح شبات تا ساعت 9 بیشتر نمیشه نون خورد، بنابراین باید زود رفت کنیسا و زود هم برگشت که سعودا را قبل از ساعت 9 پایان بدیم و سعی کنیم که کل نونا رو بخوریم. حالا یه مقداری هنوز نون میمونه، این نونا رو چیکار کنیم؟ اگر چیزی موند، مثلا خورده نون موند، اینها را شما باید از بین ببرید. خب سوزوندن که نمیتونیم بسوزونیم، از تو خونمون هم نمیتونیم ببریم بیرون بریزیم تو سطل آشغال، چون خودساز شبات نمیتونیم چیزی از خونمون ببریم بیرون خارج بکنیم. بنابراین راهش چیه؟ شما میتونید خامس را نفصل مخیلت کلف کنید، یعنی خامسی که دیگه قابل خوردن نیستش و حتی کلف، یعنی سگم نمیتونه اینا بخوره، این دیگه اسم خامس نداره. بنابراین اگر مثلا صبح شبات یه مقدار خورده نون یا تیک نون مونده یا نونی مونده، شما میاید یه ظرفی برمیدارید، اینا رو میریزید تو اون ظرفه و روی اون خامسا مثلا وایتکس میریزید یا مواد شوینده میریزید یا میپاشید به کلش، جوری که دیگه این غیر قابل خوردن بشه. این همون بیور خامسه، از بین بردن خامسه و دیگه این اسمش خامس نیست. همینجوری صاف نمیتونید بندازید تو سطل آشغال، چون هنوز این خامسه و تو خونه شماست. بنابراین باید حتما نفصل مخیلت کلفش کنید، یعنی باید مثلا مواد شوینده را بریزید روش و جوری که دیگه غیر قابل خوردن میشه و بعد میتونید بندازیدش تو سطل آشغال و این دیگه بیور خامس شده. بعد تو هلاخا نوشته که شما میتونید این را توی توالت هم بریزید تو فاضلاب و اینجوری از بینش ببرید. ببینید این روش درسته. من شنیدم یکی از ربانی من اینا گفته بوده، بعد خیلی ایرانی ها ناراحت شده بودن. واقعا این درسته، روشی که شما میتونید، اینم یه روشه برای از بین بردن خامس صبح شب باد که نمیتونید کار دیگه ای بکنید. ولی خب حالا یه سوالی پیش میاد، خیلی ها پرسیده بودن که اگر این کارو بکنیم که بی احترامیه به نون. ما تو کل ایام سال مواظبیم که نون از بین جلو پامون افتاده برداریم، روش پا نره، احترام میذاریم، پرتش نمی کنیم، وقتی برخای هموسی میگیم جلو آدم ها میذاریم. خب پس چجوری میتونیم بریزیم تو توالت؟ ببینید هر چیزی جایی و زمانی و مکانی و و قانونی داره. اینا ما باید درک بکنیم، اینا ما باید بفهمیم. به عنوان مثال من دیشب اتفاقا تو کنیسام در این رابطه صحبت کردم. ببینید مثلا تو تورا اومده میفرماید که آسوره که ما به بدنمون صدمه بزنیم، آسوره که مثلا ما یه زخمی رو بدنمون ایجاد کنیم، حتی به نشانه عزاداری آسوره که مثلا ما موامونو بکنیم، بعضی اون متعالم این رسم رو دارن، یا مثلا تیغ بزنیم به سرمون، یا قمه بزنیم، یا چاقو بزنیم، بعضی ها این رسم رو دارن. آسوره که ما به بدنمون کوچکترین صدمه ای بزنیم، به نشمرت مولا نفشتخم، یا بدنمون رو زخمی کنیم. ولی از اون ورش شما ببینید تورا دستور داده یه کاری ما میکنیم که اصلا کاملا 180 درجه برعکس این موضوعه. ما نه تازه آدم بزرگ، یه بچه یه کوچولویی که از گل نازکتره، یه نوزادی که تازه به دنیا اومده را ما میگیریم روز هشتم یه عمل جراحی روش انجام میدیم، ما میاییم یه قسمت بدنش را ارلاش را میبریم، بریتمیلا میکنیم، کلی هم خون میاد، کلی هم جیغداد میکنه بچه، همه هم تازه شادی میکنن، دست میزنن، خوشی میکنن، جشن هم میگیریم، سودا هم میدیم، مهمونی هم میگیریم، میرقصیم. خب چجوریه پس؟ از یه طرف شما میگی حتی یه آدم بزرگی زخم کوچیک هم نمیتونه رو بدنش ایجاد کنه، از اون طرف میگی یه بچه کوچیکا که لای پرقو پیشیدیمش، نوزادی که از تخم چشممون برای پدر مادر و برای همه عزیزتره، اینو بگیریم اینجوریش بکنیم؟ بله. چرا؟ چون تو هشم گفته، هشم گفته که هیچ وقت به خودت صدمه نزن. از اون ور هشم حق و دشوار خود دستور داده که یه بچه را که به دنیا آمده باید روز هشتم بریت میلا بکنی، و دستور هشم روی چشم ماست. و در مورد همه میسوت هم همینطوره، در مورد همه قوانین تورا ما همچنین چیزی را میبینیم. خیلی خیلی مثالا میشه زد. مثلا تورا میگه که ببین خوراکی را نمیشه از بین برد. میدونید ما یه فرمان داریم، فرمان بلتشخید، یعنی تباه نکن، به این معنا که هیچ چیزی را ما الکی نمیتونیم بگیریم از بینش ببریم. مثلا کسی که یه خوراکی یا که قابل خوردنه بی خودی دور میریزه از بین میبره، این آوون میکنه، این سوره توراست. ولی از اون ور تورا دستور میده شما یک نهالی یا که کاشتی، یه درخت میوهی را که کاشتی، تا 3 سال این میوهش اورلاست و این هیچ گونه استفاده ازش نمیتونی ببری، نمیتونی بخوریش، نمیتونی بفروشیش حتی به غیر اسرائیل، نمیتونی حتی به عنوان علوفه به مثلا گاوت الاغت بدی، هیچ کاریش نمیتونی بکنی، باید بذاری همینجوری خشک بشه بریزه رو زمین بپوسه از بین بره. اورلا، این فرمان اورلاست. خب چجوری میشه؟ از یه طرف ما یه فرمان داریم که خوراکی رو اصلا نباید، خوراکی که قابل خوردن از بین ببریم، از یه طرف دیگه تورا داره میگه که یه درختی کاشتید 3 سال اول اگر میوه داد این میوه شو باید اورلا باشه استفاده نشه. چجوری شد؟ هیچ تناقضی وجود نداره، هیچ پارادوکسی نیست. همونی که من به شما گفتم، هر چیزی در هلاخا زمان و مکان خودش را داره، هر چیزی قانون خودش را داره. تو همون حق و دشوار و خویی که هشم خدای قادری که پروردگار عالم گفته دستور داده به ما که خوراکی از بین نبرید، یا ما به نشانه حق شناسی نسبت به اون نونا احترام میذاریم، پرتش نمی کنیم، از بینش نمی بریم، همون هشم گفته قبل از موعد پسخ تشبیه تو سهور میباتخه، نونا از بین ببرید، حتی با سوزوندن، حتی ریختن تو دریا، حتی ریختن تو فاضلاب، به هر شکلی که میتونید اینو از بین ببرید، تناقضی نیست. پس آدم نباید سر این یه دفعه جوش بیاره، احساساتی بشه، او نونا چجوری میخواییم بریزیم توی توالت یا تو فاضلاب. پس اون راوی که اینا گفته بوده درست گفته بوده. اما در این حال ببینید من میخوام یه چیز دیگه هم خدمت شما بگم. ببینید یه راو باید همیشه در اون جامعه‌ای که هستش احساسات عمومم در نظر بگیره. بعضی چیزا هستش که مردم نسبت به اون مسائل ممکنه گارد داشته باشن، ممکنه نسبت به اون اون صحبته احساساتشون جریحه دار بشه، به اشتباه، به اشتباه، نه درست، به اشتباه. ولی خب اینجوریه، فرهنگشون اینجوریه یا اینجوری عادت کردن یا اینجوری دیدن یا از روی بیسوادی یا کمسوادیه یا هر دلیلی که هست. خب یه نمونش همینی، ببینید درسته که ما خامسا روز شبات حتی میتونیم بریزیم تو توالت، اینم یه راهشه، ولی خب وقتی که این در تناقض آشکاره با احساسات یه سری افراد که حالا حلاخا رو خوب نمیدونن، خب چه لزومی داره که شما حالا حتما اینا بگی؟ میشه یه روش دیگه ای وقتی که روش های دیگه جایگزین است. اگر روش دیگه ای نبود خب بله باید همینا میگفتیم، ولی اگر که روش جایگزین است، مثلا همین چیزی که من به شما گفتم اول، مثلا یه مواد شوینده روش بریزیم، این غیر قابل خوردن بشه دیگه، حتی برای کلبم برای سگم قابل خوردن نیست، و در نتیجه شما بیور خامستون رو انجام دادید، خب به اون شکل انجام بدید. واجب نیستش که حتما بریزید تو توالت به اون شکل انجام بدی، و واجب نیستش که اینا تو عموم بگی که مردم بعضیا، حالا بعضیا که سواد زیادی ندارن، ناراحت بشن یا احساساتشون جریه دار بشه. اینا برای این گفتم به شما که شما انشالله با توجه به این که مادران جامعه اسرائیل هستید انشالله در آینده، و در این حال به امید خدا معلمای جامعه مون هستید در آینده، اینا همیشه در نظر داشته باشید که هر چیزی که در هلاخا نوشته اونا لازم نیستش که به همون شکل بگید. یه راف باید بسنجه که یا یه معلم یا یه استاد، نه تن راف، هر کسی، یا یهودی، یه یهودی عاقل، یه یهودی باسواد، که هر چیزی را کجا به چه شکل بگه. و اگر یه موقعی یه چیزی باعث ناراحت شدن جامعه میشه، باید یه راه دیگه در خود چارچوب هلاخا براش پیدا کنید. یه راه دیگه مسلمن تو اکثر موارد هستش، تو اکثر موارد هست که در چارچوب هلاخا یه راهی براش پیدا کنید. ببینید هر چیزی هم، یه چیز دیگه هم من به شما بگم، هر چیزی، هر مسئله لزوم نداره که عمومی بشه یا نشون داده بشه. به عنوان مثال، مثلا من تقریبا یه ماه پیش بود یه بریت میلا رفتم انجام بدم، و خب یه بریت میلای خیلی خوبی بود، مفصل، عالی. دو نفر داشتن فیلم میگرفتن، از اون ور تلویزیون های بزرگ، اسکرین های بزرگ هم گذاشته بودن، داشتن نشون میدادن مراسم ها، و میخواستن خود بریت هم داشتن پخش میکردن روی، یعنی خود عمل بریت میلار هم روی این اسکرین ها پخش میکردن که همه مردم ببینن. من اون موقع فیلم بردار رو صدا کردم، گفتم که ببین وقتی که من دارم بریت ها انجام میدم، اینا کلوزاپ نگیر، یه چیزه از دور بگیر، به صورت کلی بگیر، نمیخوام همه ببینن که مثلا چجوری داره اورلا بریده میشه و داره خون میاد و دارن پانسمان میکنن و آدما خب ناراحت میشن. خیلی ها تحملش رو ندارن که همچین چیزی ها ببینن. لزومی نداره که ما بیایم همچین چیزی ها به مردم نشون بدیم، در صورتی که خب همه هم میدونن که خب داره چه اتفاقی میفته. ولی بعضی چیزا هستش که آدم باید با حکمت رفتار کنه. مثلا همچین چیزی ها نباید به کل جمع خانوما و آقایون و بچه کوچیک اونجا نشست و همه اینا بشینن ببینن که داره چه جوری این عمل بریت میلا اتفاق میفته. بنابراین این دقیقا همینه که خدمت شما میگم، باید آدم همیشه با حکما رفتار کنه. نگم خب بریت میلا که همه میدونن داره بریت میلا میشه، یا مثلا شخیتا مثلا شوخت، مثلا بچه ها رو، کسایی که از نظر روحی، از نظر حسی خانوما اینا لطیفترن، خب مثلا نباید عمل شخیتا رو ببینن، با وجود این که شخیتا رو هشم دستور داده و میسواس، ما داریم میسوا انجام میدیم و نیت می‌بندیم میسوای امر تورا رو داریم انجام میدیم، ساخار هم داره. ولی با این وجود خب این به این معنی نیستش که بیایم جلو همه انجام بدیم، همه زن و مرد و پیر و جوان و بچه کوچیک و اینا ببینن، ممکنه بعضی هم ناراحت بشن. این در ادامه همون بحثه که بهتون گفتم، گفتم درسته که بحث بیور خامس را ما داریم، ولی در این حال باید این بیور خامس را جوری بگیم که مشکلی پیش نیاد. پس اگر دو راه گفتیم، یکی این که اصلا از قبل پسخ همه رو از بین ببریم، تو پسخ مسا بخوریم شب شبات و صبح شبات هم مسا را بپزیم یا سرخ کنیم بخوریم، یا اینکه میتونیم نون بخوریم به شرطی که این نونا محدود باشه، مواظب باشیم پخش نشه. مثلا جایی که بچه کوچیک زیاد من توصیه نمی کنم نون بخورن، چون پخش میشه خود به خود، و سعی کنیم براخاش کنیم. اگر چیزی هم موند به اون شکلی که گفتیم، حالا یا ما روش مایه ظرفشویی بریزیم یا مواد پاک کننده شوینده بریزیم که از بین بره دیگه، غیر قابل خوردن بشه. ولی اگر اینجوری میکنیم، باید صبح شبات قبل از ساعت 9 ما سعودامون را براخا کرده باشیم. این چیزیه که امسال باید توجه بکنیم. خب اگر تا اینجا نکته‌ای هستش، سوالی هستش، بفرمایید. خواهش میکنم. این سوال بسیار بسیار خوبیه، مرسی که اینو پرسیدید. ببینید، علت این که ما در ایام سال روی مسا براخای مزونوت میگیم اینه که خشکه و زیاد طریقتش نیست که در ایام سال ما نون خشک بخوریم، و به خاطر همین براخاش میشه مزونوت، یه درجه میاد براخاش پایین تر. ولی با توجه به این که در پسخ طریقتشه که ما مسا بخوریم، روش حماسی میگیم و دو شب اول علاوه بر حماسی براخای الاخیلت مسا میگیم. حالا روز شباتی که قبل از پسخه، مثل امسال که پسخ یه شبات افتاده، این طریقتش هست که در شبات مسا بخورن به عنوان سعودا، و چون طریقتش هست و یه چیز عادیه به خاطر اینکه قبل از پسخه، بنابراین میتونیم روش حماسی بگیم، به همون دلیلی که توی پسخ وقتی که ما مسا میخوریم حماسی میگیم و دیگه مزونوت مثل ایام سال نمیگیم. این دلیلش که به خاطر همین شب شبات یا صبح شبات که اون مسایی که پخته شده ما حماسی میگیم. و میدونید که نونی هم که پخته شده یا مسایی که پخته شده براخاشو از دست نمیده. حتی نون، شما فرض کنید نونی که به عنوان تعدیق میذارن کف پلو، کف دیگ میذارن، این براخاش همون حماسی میمونه، مگر اینکه این نون تیکه تیکه کرده باشن، جوری که هر تیکش کمتر از کزاییت باشه، کمتر از نصفه تخم مرغ شده باشه، که معمولا اینطور نیست، معمولا درست است. بنابراین تعدیقا این نونی شما اگر میخواید بخورید، باید نتیلا بگیرید، گوش براخای عموسی بگید، و یا سمبوسه. الان مد شده توی جشنا، تو تالار و تو مهمونی ها زیاد سمبوسه میدن، سمبوسه کاشر البته. سمبوسه نونه که سرخ شده، اگر خمیری باشه که سرخ بشه، این براخاش مزوناته، چون هیچ وقت پخته نشده تو تنور. ولی اینا که اینا میدن تو تالار میدن، اینا نونیه که پخته شده، سرخ شده. نونی که سرخ شده اگر کزاییت هست، به اندازه حجم یه تخم مرغ توش هست، این براخاش حماسیه. و تموم این سمبوسایی که من میبینم تو تالار میدن یا تو مهمونی ها میدن، همش کزاییت هست، و شما اگر اینا میخواید بخورید، باید حتما نتیلا بگیرید و براخای حماسی بگید، و آخرش هم باید برکت آمازون بگید. خب اینا برای این گفتم که صبح شبات هم با وجود این که اون مسا رو شما توی ماراک زدید، توی مثلا سوپ زدید، سری در آوردید، یا اینکه سرخش کردید، با این وجود هنوز براخاش حماسیه، براخای حماسی را از دست نمیده.
خیلی ممنونم. میتونم اگه یه سوال دیگه هم بپرسم؟
بله حتما حتما.
ببخشید، قانون مولتی ویتامینا یا یه سری شیرخشکایی هستش که مخصوص خانمای مادر، خانمایی که شیرده هستن، یعنی که باردارن به چه صورته؟ خصوصا مولتی ویتامینا که تو دوران شیردهی واسه خانوما خب یه مقدار حیاتی تر میشه نسبت به آدمای معمول. این به چه صورت
قانونه؟ اوکی. ببینید، این هم سوال خوبیه. ببینید، کلن بذارید داروها رو من اول بگم. داروهایی که آدم مصرف میکنه، کلن داروها رو ما در پسخ دو نوع دسته‌بندی میکنیم.
یکی داروهایی که طعم خوب دارند، داروها یا مکملها فرقی نداره، یکی داروها یا مکملهایی که طعم خوب دارند، مثلا فرض کنید یه قرص یه روکش شیرین داره یا مثلا شربت شیرینه، یکی داروهایی که طعمی ندارن یا طعم تلخ دارن، مثلا چه میدونم فرض کنید این کپسولا، اینا هیچ طعمی نداره، یا قرصایی که روش لایه شیرین نداره معمولا تلخ هم هست. خب اونهایی که طعم خوبی دارن اینا احتیاجه که کاشر لپه سخت باشن، به خصوص اینکه خیلی از داروها هستش که به عنوان فیلر پرکننده از نشاسته استفاده میکنن و این نشاسته ممکنه از گندم موجب باشه و مشکل داره خامسه. داروهایی که طعم خوبی ندارن اینا احتیاج به کشرود ندارن، به خاطر اینکه حتی اگر که فیلرش هم نشاسته باشه بازم مزه خوبی نداره و درخ اخیلا نیستش، طریقت خوردن نیست، و با توجه به اینکه دکتر گفته و برای رفواس لخولش هم بسکانا موتره، این مجازه که اینا استفاده کنن. در مورد مکملها، مکملهایی که طعمشون خوبه اینا باید کاشر لپه سخت باشه، فرقی هم نداره چی باشه، به خصوص شیر خشکی که گفتید برای خانمهای باردار اگر نویش هست این باید حتما کاشه لپه سر باشه، چون احتمال داره توش نشاسته باشه و یا چیزای خامس باشه. مکمل ها اگر طعم خوب داره باید کاشه لپه سر باشه، اگر کاشه لپه سر نیست مثلا تو ایران که ما نداریم باید جایگزین از مکمل های استفاده بشه که طعم خوبی نداره. ببینید مثلا فرض کنید که قرص اومگا 3، قرص اومگا 3 اگر دکتر گفته شما میتونید استفاده کنید، نه فقط تو پسخ، تو ایام سال هم همینطور، ایام سال پسخ، به خاطر اینکه با وجود اینکه ممکنه که این از روغن ماهی غیر کاشر هم باشه، ولی چون اینا معمولا توی بسته های ژلاتینیه، تو کپسول های ژلاتینیه و هیچ طعمی نداره، اگر دکتر گفته برای شما نیازه شما میتونید مصرف کنید، چون هیچ طعمی نداره یا طعم خوبی نداره، این مجازه. سایر ویتامین ها همینطور، مثلا یه خانومی که لازمه میتونه قرص آهن بخوره، آقا همینطور فرقی نداره، دکتر گفته، و بیشتر برای خانوم ها این پیش میاد، مثلا قرص آهن بهش بدید، نمیدونم منیزیم بخوره، فرض کنید که زینک بخوره، ویتامین سی بخوره. ویتامین سی مثلا این ویتامین سی های جوشان، البته من بعید میدونم توش خامس باشه، ولی با این وجود باید مطمئن باشه. امروزه هیچ چیزی از صنعت خوراکی بعید نیست، مثلا این ویتامین سی های جوشان من نمیدونم، هیچ وقت حالا در موردش تحقیق نکردم، ولی این چون مزه خوبی داره باید حتما کاشه لپه سخت باشه، یا باید چک بکنیم که چیز خامسی احیانا توش نباشه، ولی اگر مثلا یه قرصی باشه که ویتامینی که چیز نداره، دکترم تشخیص داده و تجویز کرده، اگر مزه خوبی نداره میتونید، یا مزه نداره میتونید در پسخ اون مکمل خوراکی را بدون هیچ گونه نگرانی و ناراحتی و ترس میتونید استفاده بکنید، مشکلی نداره. یه چیز دیگه من به شما بگم، ببینید در مورد مکملا معمولا حالا یه روز دو روز سه روز آدم نخوره هیچ اتفاقی نمیفته، البته خب خانمهای باردار بهتره که قطعش نکنن، ولی کلا یه چیزایی نیست که خیلی خیلی ضروری باشه، و برای اکثر آدم ها این مکمل ها اضافه است، واقعا با آدم همون خوراک معمولیش خوب اگر ویتامین ها پروتئین ها خوراک مناسب بخوره میتونه همونا دریافت بکنه. البته بازم میگم یه مقدار خانم های باردار یا خانم های شیرده قانونشون فرق داره، ولی به هر شکل میشه ازش استفاده کرد، به این شکلی که گفتیم، به شکلی که تجویز شده باشه و مزه خوبی نداشته باشه، مانعی نداره. یه مورد دیگه من به شما بگم، ببینید یه مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، چون به دقت خامس رو گفتم اینو بگم، بیتول خامسه، یعنی باطل کردن خامسه، باطل کردن خامس یعنی این که ما با زبان میگیم که هر خامسی که تحت تملک ماست باطل باشه و مثل خاک زمین باشه. این یعنی چی؟ و اصلا چرا این کارو ما میکنیم؟ ببینید، تورا به ملاخیم، ما که فرشته نیستیم، تورا به ملاخیم داده نشده. ما هر چقدر هم بگردیم بازم ممکنه بعضی جا خامس مونده باشه، همونطور که خیلی وقتا آدم تو پسخ یا بعد پسخ ممکنه خامس پیدا کنه. برای اینکه ما از فرمان تورا نگذریم، در نتیجه باید این متن رو بخونیم، بگیم هر خامسی که ما داریم این خامس باطل باشه، و در نتیجه حتی اگر خامسی هم وجود داشته باشه تو خونه و ما ندیدیمش، این باطله و مثل خاک زمینه. به صورت عادی تو سالای معمولی ما اینا شب بعد از بدیقای خامس میخونیم و صبح بعد از اینکه خامس ها سوزوندیم. امسال شما اگر که جمعه دیگه همه خامساتون رو از بین میبرید، همون جمعه بعد از بین بردن بخونید. اگر نمیذارید صبح شبات هم داشته باشید نون، صبح شبات بعد از اینکه نونتون رو خوردید و خامسا رو خوردید، بعد از اینکه از بینش بردید، این متن رو بخونید صبح شبات. البته یکیش هم باید بعد بدیقا خوند، یه بارم باید قبل بعد بدیقا خوند، که ما بدیقا رو پنج شبات شب میکنیم، بعد از اینکه بدیقت خامس کردید اونجا این رو بخونید، حتما بخونید که هر خامسی که تحت رشوت ما هست باطل باشه. و اینم که واضحه، ولی باز با این وجود من تاکید میکنم، بعضیا متاسفانه به اشتباه فکر میکنن که خامس، خب میرن قایم میکنن، میگن خب ما نمیبینیمش، میریم میذاریم تو انباری، میریم میذاریم توی یه جایی که نبینیمش، میریم میذاریم پشت بوم، میریم میذاریم تو هر گوشه حیاط. نه، این هنوز تحت تملک ماست. هر جایی که تحت تملک ما باشه و مال ما باشه آسوره. حتی مثلا بدیم به یه غیر اسرائیل، این خامس برامون نگرده، مثلا همسایی گوییم داریم، این خامسمون رو برامون نگرده، این آسوره. چون هنوز مال ماست، این خامس متعلق به ما. بنابراین شما باید هر خامسی که دارید را قبل موعد استفاده کنید و هرچی میمونه از بین ببرید. حالا یه راهی هستش برای کسایی که مقدار خیلی زیادی خامس دارن یا خامس های گرونی دارن که نمیتونن اینا از بین ببرن و قبل پسخ هم نمیتونن استفاده کنن، مثلا چند تا بطری ویسکی دارن، اینا گرونه، نمیتونن همه را قبل پسخ استفاده کنن، میتونن این خامس را به غیر یهودی بفروشن. خیلی جزئیات داره، هلاخا داره. شما میایید در واقع وکالت میدید به یکی که براتون این کار را انجام بده. تو هر جامعه ای از تو ایران هم هستن عزیزانی که این کارو میکنن، شما وکالت بهشون میدید، اونا میرن و خامسا طبق حلاخا براتون به غیر یهودی میفروشن. خب در چنین حالتی شما باید خامسا یه جایی بذارید که دم دست نباشه، یه موقع نکنه یادتون بره استفاده کنید، مثلا بذارید تو انباری روشن بزنید خامس و دیگه هم نمیتونید ازش حتی قبل پسخ وقتی فروختید استفاده کنید، بعد پسخ دیگه دوباره برمیگرده به شما و میتونید ازش استفاده کنید. ولی این فروش خامس ها فقط برای خامس های زیاد استفاده کنید یا خامس هایی که گرونه. برای یه چیزهایی کمی، مثلا یه بسته ماکارونی دارم، یه بسته آش رشته دارم، نمیدونم دو تا دونه نون خشک دارم، اینا رو استفاده کنید. اگر موندم اینا ارزشی نداره، بریزید دور بره. چیزهایی که مثلا خیلی گرون باشه و زیاد باشه خامس، اون وقت میتونید تکیه بکنید به فروش خامس. بله، اگر سوال دیگه ای هستش بفرمایید. خواهش میکنم.
بهلا بانید که باقا فرمان تورا میگه که تشبیه تو کل سوال میباته خیلی، ولی توی برخای بیور خامس میگیم ال بیور خامس، چرا نمیگیم ال تشبیه خامس؟
این سوال خوبیه. ببینید، حتما براخاها بلاشون خخامیم تیغون داده شده. لفظ خخامیم با لفظ تورا با هم متفاوته. نه تنها خخامیم، بلکه حتی لفظ نویم، میدونید ما تورا داریم، نویم، کتوبیم و میشنا و گمارا. نه تنها لفظ میشنا و گمارا با لفظ تورا متفاوته، حتی لفظ نویم و کتوبیم هم خیلی جا با لفظ تورا متفاوته. براخاهایی که تیغون داده شده به لفظ خخامیم تیغون داده شده، به لفظ تورا نیستش. درسته که تورا گفته تشبیه تو سهرمی با تخم، ولی ما تو بلاخا نمیگیم لهشبیت خامس، میگیم البیور خامس، نمیگیم الهشباتت خامس، میگیم البیور خامس. و این فقط در مورد خامس نیست، در مورد چیزای دیگه هم هستش. مثلا در مورد شخیتا تو تورا میگه اصلا لفظ شخیتا به کار نمیبره، لفظ زویخا به کار میبره، زب کردن. میگه وزا وقتا کشر سویتیخا، یعنی زب کنم اونطور که به تو دستور دادم. ولی ما نمیگیم المسود زویخا، میگیم المسود شخیتا. چرا؟ چون براخا طبق لاشان خخامیم تیغون داده شده. یا مثلا برای اتروگ و لولاف ما نمیگیم، میدونید در مورد اتروگ و لولاف تورا میگه اولغخت املاخم بیوم هاریشون پری اصادار، بگیرید لقیخا اولغخت املاخم. ولی ما لفظ نتیلا به کار میبریم که نتیلا ما با معنی گرفتن میده، ولی به لفظ خخامیم میگیم ال نتیلت لولاف، نمیگیم ال لقیخت لولاف. خب و یا مثلا برای تویلا، برای غسل کردن تو میغوه، تورا لفظ رخیسا به کار میبره یعنی شستن، ولی ما لفظ تویلا به کار میبریم. خخامیم برای ما تیغون دادن بلاشون خخامیمه، ال تویلا. خیلی اگر تقریبا تموم براخه ها اینجوری، اگر شما براخه ها رو دونه دونه ببینید اینا به لفظ خخامیمه، لفظ خزل. خخامیم زخونم لیبراخا، خزل راشته بوده، خزل یعنی خخامیم زخونم لیبراخا، به اون نحوه گفتار خخامیمه، به اون نحوه گفتار تورا نیستش. این طبیعیه، این مسئله تعجب نکنید روش. یا مثلا فرض کنید که ما مزوزا میزنیم، میگیم لیغبو هم مزوزا، شقیدشان رو به میسوتا رسوانو لیغبو هم مزوزا، نمیگیم اشعر قیدشان به میسوتا بسیوان و لیختوف مزوزا، با وجود اینکه تورا به لفظ کتیبا گفته دستورا اختفتام المزوزات به تخا و اشارخا. یا مثلا نمیگیم القشیرت تفیلین، با وجود اینکه تورا به لفظ قشیرا گفته تفیلنا اخشرت متمل و تلیت خم و ایلو توتافوت به ننخه گره بزنید اون را، ولی ما میگیم لحانی اختفیلین، قرار دادن تفیلین. همه براخه ها اینجوریه. اوکی. سوال دیگه ای هست؟ خب خسته نباشید، انشالله که شیور خوب و مفیدی باشه. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم.
یه سوال داشتم، میگم چیزهای همس مثلا بذاریم توی کمد وقت موعد اما استفاده نکنید تو آشپزخونه تو کمد، همس نداره دست نزنیم؟
ببینید چیزایی که 100% خامسه، همونطور که گفتم آسوره که تو کمد یا تو انباری یا زیر زمین یا هر جایی بذاریم، بعد اینا رو از بین ببریم قبل پسخ. چیزایی که خودش خامس نیست ولی به خاطر اینکه کاشر لب پسخ تولید نشده ما ازش استفاده نمی کنیم. خب اینا رو شما میتونید یه جایی بذارید که تو کمدی جایی روشن بنویسید خامس و استفاده نکنید. البته چنین چیزها رو هم باز سعی کنید بفروشید، چیزایی که مثلا همین چیپس که گفتید، درسته که خودش سیب زمینیه ولی ممکنه که یه مقدار آردم توش به کار رفته باشه، ممکنه تو بعضی از انواعش، و بنابراین حتما اگرم میخواید نگهدارید حتما بفروشید چیزایی که یا چیزایی که شکه، مثلا ترشیا یا خیارشور، اینا سرکه صنعتی به کار رفته توش. سرکه صنعتی 99% معمولا از الکل چغندر قنده یا نیشکره، ولی 1% هم ممکنه الکل گندم و جو باشه سرکه صنعتی. بنابراین اگر مثلا خیارشور یا ترشیجات که از کارخونه ای خریدید اینا رو میخواید نگهدارید، حتما سعی کنید بفروشید و یه جایی اون وقت برید بذارید که در دسترس نباشه، روش بنویسید خامس و اینجوری استفاده نکنید. بعد چیز هستش که به نظر نمیاد خامسه ولی 100% خامسه، مثلا انواع سوسا. این سوسا توش نشاسته است، یا خیلی از این چیزای قهوه ها یا نسکافه های آماده، اینا توش مالتودکسترینه، روش ننوشته نشاسته، حتی نوشته مالتودکسترین. شما نمیدونید، اکثر آدم ها شاید ندونن مالتودکسترین اما نشاسته یه نوع نشاسته است و بنابراین 100% خامسه، نمیتونید بخورید، نمیتونید نگه دارید. اگه میخواید نگه دارید و زیادش رو دارید، اگه کمش رو دارید که بریزید دور، اگر زیادش رو دارید بفروشیدش حتما. هیچ وقت همونطور که به شما گفتم، ببینید توی خوراکی های امروزی به خاطر اینکه خوراکی های کارخونه‌ای، به خاطر اینکه فرایند تولید خیلی پیچیده شده و خیلی ترکیبات توی خوراکی ها به کار میره، هیچ وقت شما نمیتونید از ترکیباتش قضاوت بکنید به صورت دقیق که مثلا خب تو این خامس نیست یا این مثلا گوشتی ماسی نیست. اینا باید حتما آدم وارد باشه تا بدونه. مثلا همین در مورد همین قهوه های آماده، خیلی ها فکر میکنن مثلا روش نوشته لبنی نیست، نان دری، ولی از اون بر ترکیباتش رو میبینین توش نوشته کازئینات یا کازئین. خب این کازئین پروتئین شیره و در نجه این 100% برای ما لبنیه. چرا روش نوشته لبنی نیست؟ منظورش این بوده که مثلا شیر خشک توش نیست، ولی واقعا لبنیه، کازئینات توشه، کازئین توشه، کازئین پروتئین شیره. هر جا دیدید نوشته کازئین پروتئین شیره. و یا مثلا فرض کنید که همین چیپسایی که شما میخرید، این چیپسایی مثلا فلفلی و اینا، درسته که تو ترکیباتش اصلا ننوشته، ولی اینا به احتمال قوی لبنیه، با گوشت نباید بخورید. چرا؟ به خاطر اینکه پودر آب پنیر را میگیرن و فلفل یا ادویه با اون قاطی میکنن و روی این سیب زمینی ها میزنن. این پودر آب پنیر باعث میشه که فلفلا به اندازه یکسان رو کل سطوحش پخش بشه. هدف استفاده کردن ازش اینه. اگر نزنن یه جاش فلفل خیلی زیاده، یه جاش فلفلش خیلی کمه، ولی برای اینکه یکسان پخش بشه میان این کارو میکنن. و خب این لبنیه، تو ترکیباتش هم ممکنه ننوشته باشه. بنابراین توی صنعت تولید خوراکی امروزه به هیچ عنوان به اینکه ترکیباتش ها بخونید مطمئن باشید که دیگه خامس نیست و یا اینکه حتما کاشره، نمیشه تکیه کرد.